مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته، داستانی با عنوان سه جمله خوشبختی، گزارش فرهنگی از یک نمایشگاه نقاشی از ولایت فاریاب و احساساتی شدن چه معنی دارد. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
چهارشنبه گذشته با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، محفل تجلیل از روز جهانی جوانان که از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار گردیده بود آغاز یافت. با گزارش آژانس باختر، در این محفل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری و تعداد زیادی از جوانان و مسئولین و نمایندگان نهادهای مختلف جوانان اشتراک داشتند. آقای جهانی در صحبت نقش جوانان را در جامعه ارزشمند دانست و یک سلسله مشکلات فراراه جوانان را برشمرده خاطر نشان ساخت که با وجود ناگواری ها و شرایط دشوار باید جوانان امید را از دست ندهند و با وحدت و یک پارچگی به خاطر رفاه و ترقی خود و کشور خود کار نمایند. در این محفل پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط پوهنیار سید مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد و در پیام خاطر نشان گردیده که جوانان انرژی جامعه هستند و بیهوده نیست که جهانیان در سال 1999 میلادی در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد روز را به نام روز بین المللی جوانان نامگذاری کردند. در این محفل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز صحبت کرده روز بین المللی جوانان را برای تمام جوان کشور تبریک گفته و نقش جوانان را در امور مختلف کشور مؤثر دانست. در این محفل احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در سخنرانی خود گفت که جوانان قشر عظیم کشور، نیروی متحرک و امید امروز و فردای مردم کشورند که یکی از مسئولیت‌های جوانان مبارزه با تعصب است. سه‌شنبه گذشته شورای عالی رسانه‌ها بر ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ جلسه کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت به شورای عالی رسانه کسانی انتخاب کردند که تحصیلات عالی داشته و از تجربه کاری بهره کافی داشته باشند. و به گزارش آژانس خبری باختر، جشنواره زیر نام کمپ هنری سارک تا چند روز دیگر در بامیان برگزار می‌گردد و به همین منظور جلسه بر ریاست سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک اعضای کمیسیون بامیان پایتخت فرهنگی سارک 2015 به هدف آمادگی‌های لازم غرض برگزاری این برنامه برگزار شد. آقای مصدق اضافه کرد در کنار برگزاری برنامه کمپ هنری سارک، برنامه‌های فستیوال غذاهای سارک در بامیان و فستیوال راه ابریشم نیز راه اندازی می‌گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
انسان از نظر کرکتر فردی به دو خصوصیت خیلی مشهور است. یکی مالک مناعت و جماعی، دیگر حریصانند، که ضمن تبصره هایی در یکی از برنامه های قبل به آن پرداخته بودم. اما صاحبان مناعت افرادی هن بردبار و به اصطلاح عوام قناعت پیشه. روزی از روزها بر سبیل ضرورت مسیر من به یکی از کوچه های شهر کونه کابل افتاد، به تخت پل، به شور بازار و بخشی از پخت فروشی. در مورد کابل و کابلیان بسیار خوانده و شنیده و از قرین با چند تن آنها معرفت نیز داشتم و همیشه روایاتی از کاکه های کابل برای ما نقل می کردند. و تنها ایشان بودند که از مناعت کاکه ها و قناعتداری آنها که خود نخورده و به دیگران می دادن را خاصه ایشان می دانستن. و من هم فکر می کردم که مناعتداری نیز با خود کاکه ها رفته و دیگر افراد با مناعت در کابل و خصوص در شهر کونی کابل باقی نمانده و همه سرخیل آشفته بازار آزاد گشتن. اما این تصور من 100% نابجا بوده و هنوز هم بقایایی از همان کابلیان با مناعت دیرینه وجود داشته است که با شماری از آنها صحبت کردم. بعد از ملاقات با ایشان و کسانی که در مورد آنها معلومات می دادن، چنین معلوم شد که این عده از کابلیان اصیل که تا هنوز منازل مسکونی خود را به تاجران و مالکان شرکت ها نفروخته و در خانه آبایی خود میزین، کدام شغل پردرآمدی نیز ندارند و تنها شماری از آنها به گودی پرانسازی، حلیم پزی، آهنگری، علبی سازی، کهنه فروشی و همچو کسب های بی تعیین مشغولند که درآمدشان گاهی رسا، گاهی نارسا به خورد و نوش و سایر مایحتاج فامیلشان می باشد. و اما زمانی با ایشان صحبت می کنی و به دیدار آنها مشرف می شوی، ایشان را چنان با مناعت می آبی که گویا مالک چندین بنگله و سرای باشند. لباس هایشان کهنه اما شسته و منظم و در همان شیوه دیرینه دوخته شده و زیر بار هیچ گونه مود تقلید کشورهای همسایه نرفته. ریش ها از کسی تراشیده و از کسی به شیوه کاکه ها کوتاه و پرید شده، سلیپرهای پسقات با رنگ تازه و دستمال شسته و پاک در شانه، آینه و شانه ریش موی در جیب واسکت و نزد شماری هنوز هم ساعتهای جیبی به چشم می خورد. اما صد دریغ که این گونه ها به تعداد خیلی اندک و در بعضی از کوچه ها به کلی سراغ نمی شوند. کاکا غفور یکی از اینها می گفت: بعد از 10-15 سال ما را نیز نمی آبی، چرا که همه یکسان به تقلیدگران مود اروپا تبدیل شدن. گفتیم مناعت. مناعت شیوه نیک و قابل قبول همه است و حرص خصوصیت غیر قابل پذیرش. با مناعت و غرور مثبت فردی زیستن هیچ نوع آزار به دیگران نمی رساند. و اما ضرر حرص دائما باعث بربادی دیگران شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
قدیمی ها می گفتن نیم نان راحت جان و یک نان بلای جان. اگرچه این یک توصیه علمی نیست و می تواند انسان را به جاده تنبلی و راحت طلبی رهنما شود، و اما این سخن مقرر است که هر اندازه‌ای که زیاد داشتی زیادتر می طلبی و اگر نداشتی تشویش تو کمتر از داراها است و خطر حیاتی نیز همچنان. در زمانهای قدیم هم مردم پی بیشتر داشتن و بای و بدولت شدن آواره بودند و به زندگی نیمه راحت و بخور نمیر خود قانی نمی شدند و داستانهای از حال و احوال ایشان ثبت تاریخ ادبیات نوشتاری و روایتی ملل جهان وجود دارد که شماری با کم خود قناعت داشته و بعد از آن که به دولت کافی می رسیدن، جغات زندگی و تشویش های ناشی از آن زیادتر می شد. امروز نیز داستانی داریم با عنوان سه جمله خوشبختی که خیلی آموزنده است. Thank you. پادشاهی که در یک کشور بزرگ حکومت می کرد باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. زمانی که از آشپزخانه قصر عبور می کرد صدای ترانه‌ای را شنید و به دنبال صدا پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد: قربان شما اعلی حضرت، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه ام را شاد نگه دارم. ما یک خانه کوچک و به اندازه خود خوراک و پوشاک داریم، بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با وزیر اعظم در این مورد صحبت کرد. صدر اعظم به پادشاه گفت: اعلی حضرت، این آشپز هنوز هم عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ صدر اعظم جواب داد: اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست، باید این کار را انجام دهید. یک خریطه با 99 سکه طلا در مقابل دروازه خانه آشپز بگذارید، به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرفهای وزیر بزرگ فرمان داد یک خریطه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل دروازه کیسه ای را دید. با تعجب بسته را به اتاق برد و باز نمود. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد، سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلا را روی میز گذاشت و آنها را یکایک شمرد: 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است، بار بار طلا را شمرد ولی واقعا 99 سکه بود. او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست. شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حویلی و دم و دروازه را زیر رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد. آشپز بسیار دلشکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلای دیگر به دست آورد و ثروت خود را هرچی زودتر به 100 سکه طلا برساند. تا دیر وقت کار می کرد و همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندانش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند. او فقط تا بیشتر از حد توان کار می کرد. پادشاه نمی دانست که چرا این خریطه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از صدر اعظم پرسید. وزیر اعظم جواب داد: قربان شما اعلی حضرت، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند و آنها هیچ نمی دانند که خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز و امید به فردا. ولی ما با سه جمله دیگر زندگی خود را تباه می کنیم: حسرت دیروز، تلف کردن امروز و ترس از فردا. تدویر نمایشگاه ها و ارجگذاری به کارهای فرهنگی و علمی و سایر ژانرهای ادبی و اجتماعی از جمله کارهایی است که نه تنها عامل کار و فردی که بانی ایجاد یک اثر ادبی و فرهنگی است، بلکه آنهایی که ذوق علاقه خاص به آن بخش فرهنگ دارند را به گونه تسلی خاطر می دهد که در شرایط جنگی کنونی در حد اقل ادبیات، فرهنگ و گونگون بخش های مناسبات مردمی به باد فراموشی سپرده نشده و تا حدود توان و فرصت مناسب توجهی به آن صورت می گیرد. در بیش از یک هفته و اند گذشته به هدف حمایت و پهلو بندی از نیروهای امنیتی، سهمگیری جوانان در فعالیت‌های هنری و اجتماعی علی رغم ادامه ناامنی‌ها، صدای رعب انگیز خمپاره‌ها و نگرانی دوامدار مردم، نمایشگاه نقاشی خوشنویسی تحت عنوان آثار هنری جوانان در ولایت فاریاب در شهر جنگ زده میمنه تدویر یافت. مسئولیت و راه اندازی این نمایشگاه را ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب با حمایت مالی مؤسسه‌ای با نام رشد که خدا برکت دهد به عهده داشتند. سید عبدالعزیز منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب در صحبت با رحمت الله رها گزارشگر رادیو آزادی گفته است با ادامه ناامنی ها و نگرانی از حملات تروریستی، روشنفکران فاریاب زمین بیشترین فعالیت های فرهنگی را در همکاری با ریاست اطلاعات و فرهنگ داشتند. با باور جناب منصوری در نمایشگاه اخیر که هفته قبل تدویر یافته بود، نمای شوم جنگ از برای تابلوهای نقاشی شده از سوی جوانان همسویی مستقیم در تقویه جنگ، ترور و اختناق داشت.
ما در می یک ماه اخیر برنامه های متعددی داشتیم. دفع غایت اصلی این نمایشگاهی است که از یک طرف تشویق و ترغیب شوه جوانان ما و هنرمندان ما، کسانی که استعدادی دارن، استعداد نفته دارن، ای لااقل پیشکش شوه به خدمت همشهریان عزیز ولایت فاریاب و همینطور آرام آرام به سطح ملی اینا معرفی شوند. از جانبی هم ما خواستیم توسط آثار هنرمندایمان مسائل ناامنی ولایت فاریاب و تصویر بکشیم و حمایت شان هنرمندان ما از طریق تابلوهای نقاشیشان لااقل از نیروهای امنیتی مسلح مستقر در ولایت فاریاب اعلان بکنند.
نگارستان ظهیرالدین فاریابی که سید عبدالعزیز رؤوفی مسئولیت و آموزش آن را به عهده داشت، از چندین سال بدین سو به تربیه جوانانی که ذوق و شوق به خطاطی، رسامی و نقاشی دارند مصروف است. رؤوفی می گوید نتیجه آموزش های رایگان او به جوانان فاریاب تسلی بخش خاطر اوست که توانسته شمار زیادی از این ذوقمندان انس بخش هنر را تا حدودی به درجات بالا آموزش دهد و دست کم ده ها شاگرد را خطاط، رسام و نقاش بار آورده است. از خود جناب عزیز رؤوفی بشنویم که چه فعالیتی را انجام دادند.
این نمایشگاه نمایشگاه است که تقریبا دو سه سال میشه ما به اینجا مفت رایگان شاگرد تربیه میکنم و از ثمره شاگردهایی که تقریبا شاید در حدود 300-400 شاگرد ما تونستیم که تقریبا 10 شاگرد 12 شاگرد بسیار تاب و ناوه که بتونه هنر خطاطی و نقاشی یاد بگیره، ثمره دست از اونها را به نمایش گذاشتیم و هدف ما است که فقط فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش بگذاریم. برای هنرمند تنها به به گفتن و احساس خوبی دیگه چیز نخواد به دست بیاد.
وضعیت هنر نقاشی و خطاطی در فاریاب
بسیار اسخبار است، طوری که کسایی که میخواین نقاشی بکنن حداقل پیسه یک شوکات نداره. خاص ما است که همیشه توجه داشته باشن، همیشه گوشا باشن تا فرهنگ ما، فرهنگ اصیل افغانی جاگزین فرهنگ خود ما باشد، فرهنگ بیگانه جای فرهنگ ما را نگیرد.
میدانیم فاریاب به خصوص شهر میمنه زادگاه هنرمندان، ادبا و فرهنگیانی بوده که آوازیشان از صدها بدین سو در گوشها تنین دارد. زمانی سخن از شعر به میان آید، همان بیت شاعر صدهای پیشین ظهیر فاریابی به ذهن تداعی می شود که این بیت را به وی نسبت می دهند: دیوان ظهیر فاریابی در مکه بدزد اگر بیابی، از این شاعر دربار قزل ارسلان تا نادم قیصاری و کارکشته های حیات در شعر امروز فاریاب و از پروفسور غلام محمد میمنگی تا السورها در بخش نقاشی، انسان چنین می انگارد که این پرچم رنگارنگ هنر و ادب دست به دست آمده و لحظه هم به زمین گذاشته نشده است. یکی از این نقاشان جوان تاج محمد السور که با خبرنگار ما صحبت نموده، عضو همین نگارستانی است که ما در مورد آن بحث داریم. از صحبت‌های جدی وی چنان استنباط می‌شود که سخت علاقمند انژنر هنری است و دسترسی به بخش‌های گوناگون نقاشی دارد.
نمایشگاه نقاشی که به همکاری دفتر رشد در فاریاب به نمایش گذاشته شده، حداقل میشه که با چنین نمایشگاه ها جوانان مستعیده که تشویق شوند و از طریق رسانه ها معرفی شوند و از این طریق اگر امکان داشته باشه خارج از کشور روان بکنند و تربیه بکنند تا که مدنیت فرهنگ افغانستان را اینا بتانه رشد بده و به جهانیان نشان بده.
از این گارشدهی این دیدگاه به میان می آید که جوانان افغان در گوشه و کنار کشور مالک استعدادهای هنری هستند. می توانند نقش بیافرینند، قادرند شعر بسرایند، توان آن را دارند که در هر شرایط و در هر وضعیتی مصالح اولیای کشور خود را از نظرها دور نسازند. و چون شماری هر پدیده‌ای را برای ندانم کاری ها بهانه قرار ندهند. زهی بر جوانان و شاد باش با آنهایی که وطن خود را در هر مقطعی زمانی با هر شرایطی دوست دارند. بسیار شنیده ایم که میگوین فلان کس خیلی احساساتی است، یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمی تواند، و یا می گوین احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است، و یا چقدر احساساتی است، و دعاها عباره دیگر. اما می دانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم جاوید فیضی توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود و به مفهوم درک و تاثیر پذیری خوب به گونه مثال می گویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوب داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث های گوناگون زمان فرد در منطق خود ضعیف آمد نمی تواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی می شود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند هین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. به باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند. ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت‌هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری، وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد می گیرد، عصبانی نشوید. وقتی میبینید در صدد خشمگین شدن هستید، خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که چیز منجر به عصبانیتتان شده، در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت‌های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت‌های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت میبرید. برای طغیان‌های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بدی داشتم و عذر میخواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید. مدیران خوب و شخصیت‌های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول میکشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند، توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند، خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
دوستان و علاقمندان مجله آزادی می توانند این برنامه و سایر برنامه های صوتی و تصویری رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.org و یا .com بشنوند. برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، در پناه خداوند یکتا باشید.